عبارت عربی آن ابن سینا بود. تو کجا نوشتی ترجمه رو؟ اینجا هست که بزن بله کلا مشتاقون نه
در مشتاق آدم عقلی هستن تمام اینا مدد با عقل عشر هست اون عقل عربی بوده
و بعدها العالم الجسمانی درست به اینو خون ترجمه کردیم که خب باشه همینجا دوباره ترجمهشو میگیم حالا بازم بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که عالم عقول یا مفارقات محضه یا مجردات یا عالم ارواح که در موردش صحبت کردیم که اونها مجرد محضن تکثر و تغییر به هیچ وجه در اونجا راه نداره بدوست در اونجا راه نداره تکامل راه نداره چون اونها فعلیت محضن هیچ قوهی در اونها نیست نوری هست که ظلمتی درش نیست علمی هست که جهلی درش نیست عالمی هست یک پارچه نورانی و یک پارچه علم و بعد گفتیم با تنزل از عالم عقلی با عالم نفسی میرسیم که اینجا یک نحوه تکثر به خاطر تعلق به ماده درش هست که عالم نفسی چون پرورش میده عالم جسمانی رو اگرچه خودش مجرده ولی چون تعلق داره به مواد تعلق به ماده داره یک نحوه تکثر درش هست و متعلقاتش هم گفتن چی اجرام سماویه بعد فرمود عالم طبیعته که این طبیعت ساریه در چیه اجسامه و ملابست تام داره با اجسام در عالم ماده اون قوهی که ما رو میبینیم نبات رو رشد میده قوهی که در نبات هست که باعث رشدش میشه اون قوهی که در حیوان هست که باعث رشد و کمالش میشه در ما هست که این رو میگیم چی؟ طبیعت که باعث حرکات و سکونات ذاتیه بعد فرمود و بعدها العالم الجسمانی بعد از این مرتبه میشه عالم جسم و هو ینقسم الى اثیری و عنصری و تقسیم میشه به عنصری و اثیری اثیر اصطلاحا همون اتر که به زبان میکنم فرانسوی باشه اتر اگه اشتباه نکنم که همون اثیری که اینجا گفته میشه حالا ده بحث در مورد اتر یا اثیر اون فضایی رو میگن حالا که بین کرات هست غیر از این فضایی که اکسیژن درش هست این فضایی که ما هستیم میگن باید این یک چیزی در این فضایی که هست نباید خالی باشه باید تو این فضا یه مادهی باشه که باعث انتقال انرژی بشه باعث بشه مثلا گرما منتقل بشه باعث بشه نور منتقل بشه و نمیشه که خالی باشه و کلن فضای خارج از زمین رو اثیری یا اون فضای اتری میگن و عنصری هم که به همین جو زمین گفته میشه بعد یه غایت اثیری نهایت اثیری اون شکل مستدیر دایره این شکله و اینکه اون موادی که در افلاک هست اینها از مضاده خالی هست، ضدی در اونجا نیست. از اینا گفتیم نظریات فلاسفه قدیم بود که اونها نوعی از مواد هستن که کون و فساد در اونجا راه نداره، به خلاف زمین که دارای کون و فساده، اونجا کون و فساد درش نیست. و خاصیت عنصری تحیق للاشکال المختلفه، خاصیت عالم ماده آمادگی برای پذیرفتن اشکال مختلفه که شکل‌های مختلفی رو به خودش میپذیره ماده. میبینیم آب صورت آب داره، بعد این صورت از دست میره و صورت بخار به خودش میگیره و بعد این بخار جمع میشه و صورت ابر به خودش میگیره. یا همین خاک میاد تبدیل به گیاه میشه، صورت گیاه به خودش میگیره. و همینجور صورتهای مختلفه ای که ماده به خودش میپذیره و بعد صورت قبلی رو از دست میده تا صورت بعدی رو بگیره. و این از دست دادن صورت قبلی و پذیرفتن صورت بعدی میشه چی؟ کون و فساد. و احوال تحیل الاشکال المختلفه و احوال متغایره، احوال متغایره ای هم داره، تغییر میکنه، از حالی به حالی در میاد. و همین باعث چیه؟ دوام فعل. همین احوال متغایره و اشکال مختلفه ای که در زمین به وجود میاد باعث دوام فعل میشه که فلاسفه میگن لولا تضاد لما صح دوام الفعل عن المبدا الجواد. اگر تضاد در عالم نبود دوام فعل میسر نبود. چرا؟ چون اگر تضاد نباشه اون صورت ها شکسته نمیشن تا صورت بعدی بخواد افاضه بشه. به خاطر تضادی که در عالم هست باعث میشه که صورت ماده قبلی شکسته بشه تا یه صورت جدیدی به او افاضه بشه. حالی که ماده داره بره یه حال دیگه به او افاضه بشه و دم به دم این افاضات از عالم قدس حکیم به عالم ماده جریان و سریان پیدا کنه. و انقسام ماده بین دو تا صورت متضاد مثل گرما و سرما، مثل همه این متضادی که هستن که هر کدومشون که بالفعل باشن اون یکی دیگه بالقوه. آب وقتی گرمه بالفعل الان گرمه ولی بالقوه میتونه سرد باشه. وقتی که بالفعل سرده بالقوه میتونه گرم باشه. این احوالات ماده هر کدوم که بالفعل اون مقابلش چیه؟ بالقوه. و هیچ کدام از اینها از این حالاتی که در ماده هست لیس وجود احد ما لها وجودن سرمدن بل وجودن زمانی. یا هیچ کدوم از این صورت ها برای ماده سرمدی و دائمی نیست بلکه وجود زمانیه که دائما این عالم در حال تغییر و تغییره، تبدیل و تبدله. که سیلان عالم ماده باعث میشه که هیچ چیز برقرار خودش نباشه. لذا دائما در ذره ذره این عالم حرکت رو میبینیم. حتی در کوها که میدونی کوها معادن از چی به وجود میان؟ از حرکت سنگ. سنگ ها در حال حرکت هست، در حال تکامل هست که مثلا میان میشن الماس. میشن زمرد، میشن فیروزه، میشن عقیق، میشن پس اینا هم دارن حرکت میکنن، اونتا حرکتشون بطیئه، خیلی کنده، ولی بعضی مواد حرکتشون خیلی سریعه. خلاصه در عالم ماده ما چیز ثابت و برقرار نداریم اصلا. لذا به خاطر اینه که میگه دل به دنیا نباید بست، هیچ حالش ثابت نیست، نه غمش، نه اندوهش، نه شادیش. که روایت داره وقتی خیلی خوشحال شدید برید قبرستان، خیلی هم ناراحت شدید برید قبرستان، چون میبینی آخرش اینه دیگه، آخرش همه غم و شادی ها میره، آخرش اینه که همه غم و شادی ها از بین میره. اون پادشاهی رو که عرض کردم اون تخت سلطنت نشسته بود و خیلی داشت بهش خوش میگذشت، لذت میبرد، لذات خیالی دیگه، با خیال خودش داره لذت میبره. بعد گفت چه خوب بود اگر پادشاهی دائمی بود، از بین نمیرن. وزیرش عاقل بود، گفت قبله عالم اگر سلطنت دائمی بود که دیگه به شما نمیرسید، اون قبلی ها داشتن دیگه، همین که به شما رسیده دلیله که به هیچ که وفا نمی کنه، پس به تو هم وفا نمی کنه. این عالم هیچ چیز ثابت و پابرجا نیست، برخلاف عالم عقلی، برخلاف عالم مجردان، که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آن که در نزد شماست نفاد داره، تمامی داره، ولی آن که در نزد خداست باقی و برقراره، ثابته. خب ما اون که از انفعالات در زمین صورت میگیره به توسط حرکات افلاکه، که البته در این مورد منجمین جدید منکر این مطالب هستن که وقایع زمین رو به حرکات افلاک بخوان نسبت بدن. چون در نجوم قدیم یه قسمتی بود که از روی حرکات ستارگان و سیارات و افلاک و اینها پیشبینی میکردن وقایع زمینی رو و میگفتن چون این مثلا قمر در عقرب واقع شده، اینجا چنین اتفاقی میفته، چون اینجا مثلا فلان سیاره در برج مثلا چی قرار گرفته، فلان اتفاق میفته. منجمین جدید میگن نه، اینا اصلا چیزی نیست، در حالی که چون مبدأ علت و معلول در عالم سلسله علی و معلولی واحد، تمام این سلسله علی و معلولی چون به یک علت برمیگرده، لذا تمام این سلسله های علت و معلول به هم مرتبط هست، تمام این سلسله های علی و معلولی به هم مرتبط هست. مثل یه قاعده ریاضی که وقتی خیلی پرفروع میشه تمام اون اعداد مرتبط، یه اکی از اون اعداد اگر اشتباه محاسبه بشه جواب غلط از کار در میاد. به همین دلیل تمام اتفاقات تو این عالم ارتباط دارن با هم، یعنی یک گربه ای که مثلا از اون دیوار میپره پایین با یه شاهی که توی کشور دیگه مثلا ریشاشو داره میتراشه با هم ارتباط داره. مثال داریم میگیم ها، که یک ذره تو این نظام اگر خلل ایجاد بشه تو این محاسبات همه به هم میریزه. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سرآباد. و اینها می اومدن از رو حرکات افلاک یک چیزهایی رو محاسبه می کردن و می گفتن باید چنین چیزی اتفاق بیفته. که در روایات ما هم صحبت شده که علم نجوم درسته، ولی شما علم نجوم کامل در نزدتون نیست، لذا نمیتونید درست محاسبه کنید. میگن یه جای خوندم البته توی کتابی، حالا خیلی سال پیشی هم بود، که ظاهرا ابو ریحان بیرونی بود که با سلطان وقتش، حالا میدونم سلطان محمود غزنوی بود و کی بود، نشسته بود و اون منکر این بود که طرف بتونه آینده رو مثلا پیش بینی کنه، حالا از راه نجوم یا از راه غیر نجوم. به سلطان به ابو ریحان گفتش که اگه راست میگی بگو من با این فیل سوار میشد. با این فیل از کدام یکی از درهای این مثلا کاخ یا درهای مثلا این چیز بیرون میرم؟ 19 تا در هم بود ظاهرا، از کدوم یکی از این درها میرم بیرون؟ ابو ریحان یه چیزی رو کاغذ نوشت، تا کرد، داد به دست وزیر، اینم بلند شد سوار فیل شد، زد کنار دیوار، گفت این دیوار خراب کنید، من از اینجا میخوام، از هیچ کدوم درها رد نمیشم. دیوار خراب کرد رد شد. وقتی آمدن کاغذ رو خوندن، دید تو نوشته تو دیوار سمت شرقی فلانجا رو خراب میکنی و با فیل از آنجا عبور میکنی. حالا در مورد این که آیا نجوم ارتباط دارن سیارات با زمین، مسلماً اگر هیچ نبود تبدیل به علم نمیشد. اگر چیزی نبود، هیچ ارتباطی بین این ستاره‌ها و زمین نبود، تبدیل به یک علم نمیشد در قدیم. و اینها بسیار چیزهایی رو که با هم محاسبه میکردن دقیق، اگرچه تازه به قول ائمه معصومین علم کاملش رو هم نداشتن. خب بعد می‌فرماد اون چی که در ماده سمت اولیت داره به تب، در شرف وزن آخر قرار می‌گیره. یعنی ماده اونی که درش اوله، اولیت داره، اون کمال پایینی ماده است. اونی که آخر ماده به اون میرسه، اون شرافت داره. لذا در مورد نفس میگیم نفس کمال اخیر ماده است. نفس آخرین کمال ماده است، آخرین مرتبه کمالی ماده. بعد می‌فرماید برای هر کدام از این قوای مذکوره یک اعتباری به ذات خودش و یه اعتباری با اضافه به بعدیش، موجود بعدی. و نسبت الثوانی کلها الى الاول به حسب الشرکه، نسبت الابداع، نسبت اون حقایق عقلی مجردات صرفه به اول تعالی، یعنی حق متعال. اینا گفتیم که الاول وقتی میگن منظورشون حق متعاله، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. لذا اینا به حق تعالی اطلاق اول تعالی میکنن. نسبت اینها به مبدأ اولا، به حق متعال، نسبت ابداع. اما بر سبیل تفصیل عقل اختصاص داره به ابداع. سپس هنگامی که واسطه میشه بین اول تعالی و بین عقل بعدی یا بین عالم نفس، نسبت امر پیدا میکنه. وقتی که اونجا واسطه قرار میگیره و فیض از او به عالم نفس میرسه، نسبتش نسبت امره. و اندراج پیدا میکنه از اون نسبت نفس، سپس بعد از اون نسبت خلق و نسبت به امور عنصریه و که کائن و فاسد هستن نسبت تکوین داره. پس ابداع امر، خلق، تکوین، که ابداع اختصاص به عقل داره و امر افاضه میشه از عقل به نفس. و خلق اختصاص داره به موجودات طبیعی و همه رو در بر میگیره. و تکوین مختص به موجودات عالم کون و فساده، عالم کون و فساد. و از اونجایی که موجودات یا روحانی هن یا جسمانی، از اونجا که موجودات یا روحانی هن و یا جسمانی، امر متعلق به موجودات روحانیه. یعنی هر موجودی که دارای ادراکه، حظی از روحانیت داره، از اون روح داره. و خلق متعلق به هر موجودیه که ذی تحیز باشه، دارای مکان باشه، مقید به مکان باشه. خب این فصل اول این رساله بود. حالا ایشون اومد ترتیب موجودات رو فرمود. این رساله در چیه؟ در اسرار حروف مقطعه قرآنه، که حالا این نظر جناب ابن سیناست که به این صورت فرموده. حالا میخواد این حروف مقطعه قرآن رو بیاد با این عوالم تطبیق بده. حروف مقطعه رو میخواد با این عوالم تطبیق بده که وقتی ما میگیم الف لام میم به چی داریم اشاره میکنیم، وقتی میگیم مثلا تاها به چی داریم اشاره میکنیم. که آقا جان فرمود که خیلی حرف هست در مورد حروف مقطعه. یکی از نظریات، حالا نظریه‌ای که جناب ابن سینا داده، اما فصل دوم در دلالت بر چگونگی دلالت این حروف بر این عوالم، هنگامی که میخواهید کیفیت دلالت اینها رو بفهمید، ترتیب حروف به همان ترتیب قدیم است که چیه؟ ابجد، حوت، حدی، کلمن تا آخر. ابجد، حوت، حدی، کلمن. که اول آن دلالت می کند بر اول تعالی و مابقی همین گونه بر بعدی ها. و آنچه که دلالت می کند این حروف بر ذوات این موجودات مقدم است از آن حیث که دلالت می کند بر آنها از جهت اضافه به مادون خود. مطلب رو نوشتید؟ فرمود چی نوشید؟ تا کجا نوشید؟ نه اولش، اولش مقدم است و از آن حیث که دلالت می کند بر آنها از حیث اضافه شدن آنها بر مادون خود. از حیث اضافه شدن آنها بر مادون خود، یعنی این حروف یک بار اینها میان دال بر این ذوات موجودات هست، مثلا بر عقل دلالت میکنه، بر نفس دلالت میکنه، بر طبیعت دلالت میکنه، بر خلق دلالت میکنه، و یک موقع هست که میاد دلالت میکنه بر عقل از اون حیث که نسبت داره به چی؟ به نفس. از اون حیث که داره افاضه به نفس میکنه، یا یه حرفی دلالت بر نفس میکنه ولی حروف دیگه‌ای هست که دلالت بر نفس میکنه از اون حیث که تعلق به طبیعت داره. متوجه شدید چی شد؟ که اول حروف دلالت بر ذوات اینها میکنن، بعد اون حروفی که دلالت بر نسبت اینها میکنن بعد از اینها هستن. حالا مثال که میزنه باز متوجه میشه. و آن حرف حروفی که دلالت بر اینها میکنن از حیث اضافه شدن ماحصل ضرب دو حرف هستن، چون دو تا چیز به هم اضافه شده، عقل و نفس. مثلا لذا اون حرفی که میخواد دلالت کنه باید مرکب از ضرب دو تا حرف باشه. که ما حصل ضرب اون دو حرف یک حرف میشه، مثل یه که از ضرب هی دو چشم در ب یعنی با به وجود میاد. هی دو چشم چنده؟ پنج. با چنده؟ دو. دو ضرب در پنج میشه چند؟ چهار؟ ده. ده چیه؟ یه. پس یه عبارت از هی دو چشم زب داره به حالا وقتی یا پس دلالت میکنه یعنی بین دو تا شیء اضافه‌ای صورت گرفته و این داره بین دلالت میکنه بر اضافه شدن بین این دو تا شیء. مثل کاف که از ضرب دال در هی دو چشم. کاف چنده؟ اوتی کلمه من میشه بی ها؟ خب از ضرب دال در هی دو چشم دال چنده؟ چار. هی دو چشم چنده؟ پنج. چار پنج دا بیست دا. پس کاف عبارت شد از ضرب هی دو چشم در دال. وقتی که این را دانستی پس بدان که الف دلالت می کند بر باری تعالی. الف دلالت می کند بر باری تعالی و با حرف با دلالت می کند بر عقل و جیم دلالت میکند بر نفس و دال دلالت میکند بر طبیعت. این وقتی است که آنها را از حیث ذوات خودشان مینگریم، به ذات اونها تعلق میگیره نه به اضافه ها. سپس ها یعنی هی دو چشم دلالت میکند بر باری تعالی دوباره و واو دلالت میکند بر عقل و زیری زا دلالت میکند بر نفس و ها هی حسنی دلالت میکند بر طبیعت و این در حالتی است که اضافه شدن به مادون خود. و باقی میماند تا ته دستدار برای حیولا و عالم آن. و برای آن وجودی نیست که اضافه شود به چیزی ما تحت خود. حالا حیولا چیه؟ حیولا رو قبلا توضیح دادیم. فلاسفه میگن این عالم سوری که در این عالم هست اینها قائم به یک ماده‌ای هستن. تمام سوبر نوعیه و سوبر جسمیه هر صورتی که شما میبینید آهن باشه، چوب باشه، خاک باشه، آب باشه، اینا یه ماده‌ای هست که این صور قائم به اون ماده هستن که مادت المواد و اون ماده ظلمت محضه، هیچ صورتی از خودش نداره. از خودش هیچ صورتی نداره، لذا به صورتهای مختلف در میاد و هیچ وقت بی صورت هم نیست. بوالیستینا تمثیل میکنه میگه هیولا مثل اون زن زشتی میماند، پیر زن زشت که برای اینکه صورتش دیده نشه همیشه نقاب به صورتش میزنه. هیولا خودش به خودی خود قابل اصلا ادراک نیست، فقط آمادگی پذیرش صورت ها رو داره. نه آب خودش مثال میشه زد، ولی خود آب هم قائم به اون هیولا. بله می تمثیل بخواییم کنیم، بله که این رو استقوس هم بهش میگن در زبان یونانی. یه لطیفه جوکی درست کرده بودن برای میرداماد. میرداماد خیلی تو کتاباش عبارات سنگینی به کار میبره، پر تمتراغ حرف میزنه، عبارات مغلق سنگین شاهانه به اصطلاح صحبت میکنه. حتی اسامی کتاباش هم نگاه کنید، جذبات میدونم قبطات مثلا، همش جمع و کلمات. و چون نمیفهمیدن طلب ها حرفای میرداماد رو، جب درست کردن که میرداماد وقتی مرد دوتا ملک قبر آمدن ازش گفتن رب تو کیست؟ گفت استقص استقصا. اون دوتا ملک نگاه کردن گفتن چی داره میگه. رفتن پیش ملک بالاتری گفتن آقا این گفت یه عمر رو تو دنیا حرف زد ما نفهمیدیم چی میگه، حالا شما یه شب میخوایی بفهمید. حالا استقص که میگه استقص استقصات، اون حیولای حیولاها، مادت المواد بگیم به اصطلاح، که حیولا اون قابلیت صرفه. شما اگر در خاطرتون باشه در مورد نفس گفتیم نفس حیولانی، نفس حیولانی گفتیم نفسی که قابلیت صرفه، هیچ کمالی نداره. مثل گل که شما بخواید گل رو مثلا به صورتی در بیارید، این گل قابلیت داره به هر شکلی در بیاد، ولی خودش هیچ شکلی نداره. اینا تمثیل نمیشه گفت، چون حیولا هیچ وقت بی صورت نیست که بشه درکش کرد. و اینم که شما شنیدید میگن طرف قیافش مثل حیولا میمونه، به خاطر همینه، چون حیولا صورتی نداره، شکلی نداره. ازا یه چیزی رو که میخواستن بگن مثلا وحشتناکه، میگفتن مثل حیولا میمونه، یعنی معلوم نیست چه صورتی داره. خب بعد میگه حیولا دیگه ما تحت حیولا چیزی نیست که بخواد به او اضافه بشه. خب بعد فرمود که و یه اطال الحیولا، و دیگه ما تحت او چیزی نیست که بخواد اضافه به او بشه. حیولا، حیولا دیگه اون پسترین مرتبه. و ابداع، که اضافه اول تعالیات به عقل. ابداع گفتیم اضافه حق تعالیات به عقل، از اون حیث عقل رو آفرینش میکنه. و عقل ذاتی است که اضافه میشود به ما بعدش، که دلیل آن یا است که از ضرب ه در ب به وجود آمده. از ضرب ه ها هید و چش در با به وجود آمده. اون چی؟ اون ابداعی که صفت اضافه شده به عقل. و اضافه باری یا عقل به نفس درست نیست که با یک حرف باشد، چرا که ه در جیم حالا این قسمت ها یکی یکی که حروف رو میاد منطبق میکنه با این عوالم، بعد میخواد بگه که غرض ما چیه. غرض اینه که ما مثلا وقتی میگیم الف لام میم، این اشاره به چه مرتبه ای میکنه. و فی جد و فی این نسخه متأسفانه آقا خودشون فرمودن جایی مدار دارای اشکالاتیه، که فرمودن با اینکه من تطبیق قیاسی کردم ولی باز خالی از دغدغه نیست، عباراتش یه مقداری باید تصحیح بشه. خود ابن سینا هم که قلمش یه مقدار سنگینه، بعدی تو این حروف هم که میره یه مقدار اگر این برو بر بشه مشکل بخوره تو عباره. و فیجه و یکون الامر. خب لباب شما نسختون کتابتون مثل ما چی غیر از این چاپ کتاب داره؟ شما داری بخونید این عبارت میفرماد که به حرف وائل انهو هفی خوب یا خوب نه اما اون دو تا واو داره. آها. و پیجه یهو و او باب و پیجه اون اما باب. خب خب حالا این عبارت رو بذاریم باشه. و هو من اضافت الاول الى العقل مضافن کاف، از اضافه اول به عقل کاف است که ضرب شده از ها در دال. و خلق و آن عبارت است از اضافه اول تعالی به طبیعت، هنگامی که اضافه می شود میم می شود، چرا که آن حاصل ضرب ه در هی دو چیز در هی حسنی، چرا که آیه حسنی دلالت بر طبیعت مضافه میکنه و تکوین و آن عبارت است از اضافه شدن باری تعالی به طبیعت و آن ذاتی است که دلالت می شود به آن به کاف و جمیع نسبت امر و خلق یعنی ترتیب خلق به واسطه امر یعنی لام و میم دلالت می کند بر آن به حرف عین خب حالا اینا تا این پایین تا اونجایی که می فرماد الفصل الثالث فی القرض یا قرض ما حالا از این حروفی که داریم میگیم چیه برسیم به اینجا میگه انگامی که این تقریر شد فنقول وقت چقدر میگه چلو میگه آنی که الف لام میم دلالت بر آن میکنه چون میخواییم حالا ببینیم حروف مقطعه چی میگن با این مقدماتی که گذشت که ببینیم مدلول الف لام میم چیه یعنی الف لام میم به چه چیز دلالت میکنه میگه آن قسم است به اول تعالی که دارای امر و خلق است ذل امر و خلق الف لام را الف لام میم قسم است به اول تعالی که دارای امر و خلق است و الف لام میم را قسم است به اول تعالی که آن امر و خلق است الذی هو الاول و الاخر و خلق و مبدا فاعلی و مبدا قائل قائی جمیعا الف لام میم را و الف لام میم ساد قسم است به اول تعالی که صاحب امر و خلق است و منشأ کل است انشاء کننده کل است و ساد قسم است به قایت کلیه و قاف قسم است و قاف قسم است به ابدایی که منتهی می شود به کل به واسطه ابداعی که به خلق میرسد و کاف ها یا انسان قسم است به نسبتی که برای کاف است یعنی عالم تکوین به سوی مبدأ اول چی نوشیده بود اینجا؟ کافا یا انسان قدم است به نسبتی که برای کاف است، یعنی عالم تکوین به سوی مبدا اول. به نسبت الابداع الذي هو یه، به نسبت با ابداعی که به یا دارد، کاف آیا. سپس خلق به واسطه ابداعی که واقع می شود، اضافه به سبب نسبت امر و آن عبارت است از عین، کافایا عین، سپس تکوین به سبب خلق و امر و آن عبارت است از ساز، و هی دو چشم نسبت ابداع است به خلق و امر، سپس نسبت تکوین و امر و خلق. و یاسین قسم است به اول فعل و آن ابداع است. ابداع گفتی مختص عقل. یاسین قسم است به اول فعل که آن ابداع است و آخرش که چیه؟ تکوین. و حامیم قسم است به عالم طبیعی که واقع در عالم خلق است. و ها میم این سین قاف قسم است به خلقی که در عالم طبیعت است، و نسبتی که بین آن، یعنی بین خلق و بین عالم امر، و همچنین نسبت خلق به تکوین. إذا أخذ للأول لم يكن آنسة من الأول غير الإبداع الكلي الذي يدل عليه بالقاف، قاف جنبلا ومتاثين قسم است به عالم حیولانی که واقع در تکوین است. تاسین قسم یمین همون اصطلاح چیه؟ قسم در اصطلاح یمین به معنی سمت راست نیست ها. و تاسین یمین به عالم حیولانی، یعنی تاسین قسم است به عالم حیولانی که واقع در عالم تکوین است و نون قسم است به عالم تکوین و عالم امر، یعنی مجموع کل. و ممکن نیست که این حروف غیر از این دلالتی داشته باشند. سپس اقرار دیگه ای بعد از این که محتاج گفتگو و به قلم در نمی آید. حالا یک سری از تطابقاتی بود که ایشون بین حروف مقطعه و عوالم فرمودن. این بود تمامت نسخه یاد شده و چون منفرد بوده است، یعنی یه نسخه بوده، تصحیح و تحریر آن مستلزم دقت بسیار بوده که در حد وسع اعمال نمودیم. مع ذلک باید با نسخ دیگر مقابله و قرائت شود که عبارت بعضی از مواضع خالی از دغدغه نیست، یعنی نمیشه جفت و جور کرد عبارت و سره هم. آن را در روز پنجشنبه 14 شهر الله المبارک سنه 1404 هجری قمری مطابق 24 خرداد 1363 هجری شمسی در بلد طیب و دارالعلم قم استنساخ نمودیم. سخن در حروف فواتع سور قرآنی بسیار است و ورود در استقصانی گردآوری، همه رو بخواییم بگیم، موجب خروج از موضوع رساله می شود و کتاب هایی که در اقدار و حروف نوشته اند مثل در مکنون و جوهر مکنون محی الدین عربی و مفاتیح المغالیق محمود دهدار عیانی و دیگر کتب فن در این مطلب شریف معدات مفیدی هستند، کمک میکنه انسان. و عمده در این باب این است، عمده در این باب این است که نفس را صعود برزخی از حروف کتبی به عینی باید و الله الهادی. عمده اینه که انسان بتونه از این حروف کتابت صعود کنه و به اون حقایق حروف برسه، چون این حروف برای خودشون حقایقی دارن در ملکوت. فرزند آسید علی آقای قاضی، آسید مهدی قاضی، که در علم حروف خیلی قدیم بودن، که آقا جان یکی از اساتیدشون در این فن ایشون بودن، آسد مهدی قاضی بودن، که یک بار در مورد ایشون آسد مهدی می فرمودن که دیگر اساتید ما در این علم حروف اعداد در مقابل ایشون خرواری و خردلی، اصلا چیزی به حساب نمی آمدن در مقابل ایشون، از بس در این فن قوی بودن. و همین جناب حاضر مهدی می فرماد موقعی که ما کار می کردیم سؤالی رو مطرح می کردیم در علم حروف، در علم جرح سؤالی رو مطرح می کنن، بعد راه داره اون حروف رو باید تبدیل کنن، کارهای رو اون حروف انجام بدن، زمان بگیرن، نمیدونن فلان کنن همین جوری، و یک ذره شب اگه غلط در بیاد جواب نمیده. این حروف رو میارن حساب و کتاب داره، هر حرفی رو چک میکنن، آخرش مستحصلش رو که میگیرن، بعد اون حروفی که در اومده پایین جواب اون بالا هست. از کلی باز راه برن ها، به هر زبانی هم که سوال کنی به همون زبان جواب میاد. به عربی سوال کنی عربی جواب میاد، فارسی سوال کنی فارسی میاد، ترکی سوال کنی ترکی جواب میده. الله اکبر، این حروف چه فهم و شعوری دارن؟ این حروف چه فهم، چه اسراری تو این حروف هست؟ انسان وقتی میره تو این حروف دقت میکنه متحیر میشه تو کار این حروف. بعد دیگه ما وقتی سوال می نوشتیم کلی باید راه بریم. حالا پدرم نگاه میکرد میگفت جوابتون این میشه، ما راه رو میرفتیم میدیدیم اه درست جواب همون در آمد. به ایشون میگفتیم شما از کجا میفهمید؟ میفهمید وقتی چشم برزخی باز بشه حروف باید صحبت میکنن و اسرار خودشون میگن به. عمده اینه که انسان ارتقا پیدا کنه به اون حقایق و حروف برسه که با او با اونها مرتبط و متحد بشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.